بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که قاعده اولی و اصل اولی در این جایی که ما دو تا روایت داریم، یک روایت دارای رجحان و مزیت، اما روایت دیگر دارای رجحان و مزیت نیست. اصل اولی چیه؟ قبلا عرض کردیم، باز تکرار میکنیم، این فائده اصل اولی در اینجا ظاهر میشه که حالا اگر بعدن کسی در این روایات ترجیح به نتیجه نرسد، ما بعدن روایات ترجیح رو انشاءالله مفصل مطرح میکنیم، یا نتیجه این روایات ترجیح لزوم ترجیح به یکی از مرجحات و همچنین ترتیب بین مرجحات. خب اگر به این نتیجه رسیدیم بر طبق همین عمل میکنیم، یا به این نتیجه میرسیم که مرجح و مزیت وجوب تعیین اخذ به ذی‌المزیه رو نمیاره، بلکه بهتر اینه، همونطور که مرحوم آخوند قائله، که این روایات ترجیح برای ما لزومی برای اخذ به ذی‌المزیه نمیاره. خب اگر به این نتیجه رسیدیم بر طبق همین نتیجه عمل میکنیم، اما حالا اگر یک اصولی یا فقیه از روایات ترجیح به نتیجه ای نرسد، حالا یا در سندش خدشه کند یا در دلالتش خدشه کنه، اون وقت مواجه شود با دو تا روایت که یک روایت مرضیت و رجحانی دارد و روایت دیگر نداره. اینجاست که این اصل اولی به داد او میرسه. اینجاست که این که الان بحث میکنیم، اصل اولی آیا اخذ به ذی‌المزیه است یا نه، میاد به داد او میرسه و مشکل او رو حل میکنه. لذا این بحث از اصل اولی در اینجا این بسیار مهمه. قبلا عبارت مرحوم آخوند رو هم خوندیم. خب تا اینجا کلام مرحوم اصفهانی رو مفصل مطرح کردیم، کلام صاحب منتقا رو هم مطرح کردیم و اشاره ای هم به اون اصل فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه کردیم. گفتیم وقتی جمع بندی می کنیم، اینجا یا اصل اولی رو می برند در دوران بین تعیین و تخییر، این یک، یا اصل اولی رو اینطور مطرح میکنن که دوران بین مقتوع الحجه و مشکوک الحجه است، این دو، یا اینطور مطرح میکنن که مورد از موارد علم اجمالیه و ما باید قواعد علم اجمالی رو جاری کنیم، این سه، یا همون مبنایی که مرحوم اصفهانی اختیار فرمودن که عقل مؤثر واقعی رو معتبر نمیدانه، میگوید اون مؤثر معلوم ملاکه، و این که مزیت داره معلوم المؤثری است، فیجب الاخذ به. خب حالا اینجا ما در تحقیق در مسئله میخوایم این نکته رو مطرح بکنیم که آیا ما اصل اولی در اینجا را با توجه به روایات تخییر میخواییم مطرح کنیم یا با قطع نظر از روایات تخییر؟ همونطوری که الان میگیم این اصل اولی رو با قطع نظر از روایات ترجیح مطرح میکنیم، اصل اولی رو هم با قطع نظر از روایات تخییر میگیم آقا ما اصلا فرض میکنیم روایات داله بر تخییر نداریم. دو تا روایت با هم تعارض میکنن، این دو تا روایت هر کدام فی نفسه حجیت دارن مع قطع نظر عن الاخر، اما یکیشون مرجح داره. خب اینجا ما نمیتونیم اصل اولی رو همینطوری، خب باید بیایم بگیم بالاخره آیا ما روایات تخییر بین المتعارضین رو پذیرفتیم یا نه، یا روایات رو اصلا کار بهش نداریم. اگر ما گفتیم نه اصلا کاری به این روایات تخییرم نداریم، ما دو تا روایت داریم تعارض کردن، یکیشون مرجح داره و نفرض و عدم وجود اخبار تخییر و نفرض و عدم وجود اخبار ترجیح، میخوایم ببینیم حالا اصل چه اقتضایی داره. خب اینجا این مبانی درسته، یعنی یا باید مسئله رو ببریم توی دوران بین تعیین و تخییر، یا مسئله رو ببریم توی مقطوع الحجه و مشکوک الحجه، یا اون دو مبنای دیگر. اما دیگه نباید بیایم بگیم که خب حجیت تخییری یه معناش چیه، این که صاحب منتقا بعد از اشاره به برخی از این مبانی آمد گفت همه ی حرفا در این است که ما حجیت تخییری رو چی معنا کنیم. یادتون هست که مرحوم آقای خویی قدس سره نظر شریفش این بود که اصلا چیزی به نام حجیت تخییریه نداریم، معقول نیست. خود صاحب منتقا و ما هم در بحث‌های گذشته که اینو مراجعه کنید برای حجیت تخییریه خیلی بحث کردیم. چهار احتمال در حجیت تخییریه وجود داشت. خب باید بیایم این احتمالات رو، این مبانی رو در فرضی میتونیم مطرح کنیم که ما اخبار تخییر رو بیاریم به میدان. حالا اگر اخبار تخییر نمیخوایم بیاریم به میدان، با قطع نظر از اخبار تخییر، خب اینجا ما به یه نتیجه میرسیم که حالا عرض میکنم. اما اگر بگیم آقا اصل اولی بین خبرین متعارضین با توجه به اخبار تخییر، اون وقت اینجا باز مسئله نتیجهش خیلی روشنه. با توجه به اخبار تخییر، اگر اخبار تخییر یک اطلاقی داره، یعنی سوا اون کان فی احد الخبرین مزیه املا، خب روشنه بگیم بازم مزیته. مقتضای اطلاق اخبار تخییر این است که اینجایی که یکی از دو روایت مزیت داره باز تعین نداره. اگر گفتیم اخبار تخییر میگوید تخییر بعد عدم وجود المزیه، باز نتیجه روشنه، یعنی اگر مزیت در یک طرف هست موضوعی برای تأخیر نیست، ما اول باید اون ظلمزیه رو اخذ بکنیم. پس با توجه به اخبار تأخیر ما باید اول تکلیف رو در اخبار تأخیر روشن کنیم که آیا اخبار تأخیر از این جهت اطلاق داره یا مقید است به عدم وجود مرجح. اون وقت تکلیف این کی روشن میشه؟ تکلیف این وقتی روشن میشه که ما اخبار ترجیح رو بیاریم، نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار تأخیر رو بررسی کنیم، ببینیم آیا اخبار ترجیح مقدمه. میگه اگر در یک جا احد الخبرین مرجح داشت اول برو سراغ مرجح، نداشت اذن فتخیر میشه. تأخیر مال آخر کاره. یا اینکه اخبار تأخیر چنین اقتضایی رو نداره، یعنی بعد از بررسی و بحث از اخبار ترجیح اون وقت تکلیف اخبار تأخیر از نظر اطلاق و از نظر عدم اطلاق روشن میشه. خب حالا همین رو میخوام عرض بکنم. بله میخوام عرض بکنم اینجا ببینید. بله برای که هیچ مرجعی داره میدونم، برای این که حالا عرض میکنم شما در اینجا حالا رو مبنای خود ما که اصل اولی رو ما تأخیر میدونیم، ما رو اون مبنا داریم میم. حالا ولذا الان هم میخوایم تکلیف رو همینطوری حل کروش. همین دارم عرض میکنم. ببینید شما اینجا این مسئله به نظر ما خلط شده و آقایون نیامدن این رو تفکیک کنن در اینجا در اصل اولی. ما عرضمون این است که اصل اولی را با توجه به اخبار تأخیر میگید یا با قطع نظر از او میگید. با توجه به اخبار تأخیر دیگه دورانی وجود نداره، برای اینکه اخبار تأخیر یا اطلاق داره یا مقید است به عدم وجود مرجح. حالا اخبار تأخیر یا اطلاق دارد یا مقید است به عدم وجود مرجح، و این که حالا اخبار تأخیر یکی از این دو فرض رو ما درش تثبیت کنیم منوط به این است که ما اخبار ترجیح رو چجوری معنا بکنیم و نسبت اخبار ترجیح با اخبار تأخیر روشن بشه. خب بیایید بفرمایید این فرمایش آقای جهادیان که بگیم آقا لعل لقائلن یقول که اخبار تأخیر از این جهت اجمال داره که آیا ما باید بریم سراغ مرجح اول یا نه اطلاق داره حتی مع وجود المرجح ارجحت باز تأخیر وجود داره، که اجمالی نیست انصافاً، یا اطلاق داره یا مقیده. یعنی خصوصا بعد از ملاحظه اخبار ترجیح اصلا مجالی برای این احتمال که ما بیم بگیم آقا این اخبار تأخیر اجمال داره. حالا رو همه فروضش عرض بکنیم اینجا. ببینید شما اگر بگید اطلاق داره دیگه دوران بین تعیین و تأخیره، اگر بگید مقید است به عدم وجود مرجح دیگه دوران بین تعیین و تأخیره.
اصل ثانوی شده.
حالا اجازه بدید. نه چرا ثانوی؟
ما قرار تو اصل
ثانوی
اصل اولی تاسیس بکنیم در دوران بین تعیین و تأخیر. اصل اولی چیه؟
شما اخبار نه، ما میگیم در خبرین متعارض این که یکیش مرجح دارد، شما اینجا میخواهید بگید آقا اصل اولی چیه؟ اصل اولی این است که اون ظلمزیه معینه یا نه. خب میایید عرض کردم چهار مبنا رو مطرح میکنید که توضیح دادیم چهار مبنا رو. سوال ما اینه اینجا این مبانی را با لحاظ اخبار تأخیر میگید؟ همین در ذهن شما آقایونم دیروز در اثناء بحث این اشکال بود. خب با لحاظ اخبار تأخیر نوبت به دوران بین تعیین و تأخیر میرسه؟ اجازه فرمایید. شما کما این که ما در بحث مسئله اعلمیت اونجا کثیری از آقایون میگن آقا دوران بین تعیین و تخییره، یکی از ادله مهم رجوع به اعلم این است که مکلف مردد است بین این که قول اعلم بر او تعین دارد یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم است. میان میگن آقا دوران بین تعیین و تخییره، مشهورم در دوران بین تعیین و تخییر تعیینی هم. خب ما اونجا گفتیم علا فرض این که کبرا را بپذیریم که در دوران بین تعیین و تخییر باید تعیینی بشویم، علا فرض چون در خود این کبراش هم ما مناقشه داریم، ولی اونجا میگیم آقا روایاتی که مسئله مشروعیت تقلید رو مطرح میکند، مسئله حجیت فتوا را مطرح میکند، اون تعبیری که تو روایات میگه که رجوع کنید الی من عرف حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این اطلاق داره، این اطلاق داره، اطلاقش میگه میخواد اعلم باشه میخواد اعلم نباشه. حرف اصلی ما اونجا اینه با وجود این اطلاق دیگه مجالی برای دوران تعیین و تخییر نیست. چی آقا؟ عجیبه، اصلا در مقام بیان اونجاست میگه رجوع کنید میگه در این گونه موارد ینظر الی من عرفه عرض می شود احکام، این تعبیرش الان دقیق یادم نیست اما مضمونش اینه عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، نداره که الا من کان اعرف فی حلالنا و حرامنا، در مقام بیانش در مقام بیان نیست، در مقام بیانه به کی میگه، داره میگه به کی مراجعه کنید، میگه به من عرف و علم احکامنا، من علم احکامنا مطلقه و فرض میکنیم، ولذا اونجا در بحث علمیت روایاتی که از این ور اون ور میارن برای لزوم تبعیت علم، اون میگه واقعا اون مقیدات اعتبار نداره و قابل جوابه، که ما در بحث اجتهاد و تقلید همه رو جواب دادیم. ولی میخوام اینو عرض کنم، اگر فقیه آخر الامر میگه این اطلاق هست، و با وجود این اطلاق دیگه نوبت دوران بین تعیین و تخییر نمیرسه، حالا اون یه حرف دیگه ایه در بحث اعلمیت. خیلی خوب شما اجازه بدید همونجا الان اینجا عرض بکنم دیگه، نمیزنه برای اینکه این قاعده عقلی است، اند عدم وجود الاماره. وقتی شما حالا الان میگیم آقا در حالا اجازه من اونجا رو تمام بکنم، گاهی اوقات ممکنه اصلا سوال بکنن آقا بالاخره عرض میشود که اینایی که میگن اعلم اعتبار نداره یعنی تعین نداره، با این دوران بین تعیین و تخییر چه کار میکنن؟ شما الان کلمات معاصرین رو مثل حالا بزرگان رو اساتید ما رو عرض می شود مشایخ ما رو ببینید، بیشتر به همین دوران بین تعیین و تخییر تمسک می کنن، یعنی در تمام ادله لفظی وقتی شک می کنن و میگن ادله ازش چیزی استفاده نمیشه، آخر الامر میگه ما هستیم و دوران بین تعیین و تخییر، از باب دوران بین تعیین و تخییر میگیم اعلم متعینه. ولی اگر یک کسی اطلاق این روایات رو استفاده کنه که به نظر ما این اطلاق بسیار محکمه، وقتی ائمه در مقام بیان این هستن که آقا به کی رجوع کنید، عرض میکنه عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، حتی روات رو به صورت جمع میاره، نمیگه من کان اعلم فی الروایه و فی احادیثنا، فرج او فی آلا روات احادیثنا، به صورت جمع میاره. این از اون اطلاق خیلی قوی تره.
فرض
نه، یه فرض عدم تساوی، ظهوره. خب باشه به نفع ما، اگه ظهوره که به نفع ماست. اگه ظهور در عدم تساوی دار، ما خارجن خود امام علیه السلام میدونه بین زراره و فلان راوی و فلان راوی، یا اینکه در توقیع شریفه، در توقیع شریف روات احادیثنا مصداق بارزش فقها زمان غیبته. اصلا غیر از این نگی مصداق بارز، فقط مصداقش فقها زمان غیبته، چون این تعبیر در توقیع شریف واقع شده. می فرماد اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، یعنی فقها ما، به صورت جمع میاره. میگه هر کسی که یصدق علیه الفقیه میتونید شما بهش رجوع کنید. ولذا خود امام رضوان الله تعالی علیه وقتی به این ادله نقلیه برای ولایت فقیه میرسن، میگن از ادله استفاده میشود ولایت برای هر فقیهی هست. فقیه به ما هو فقیه ولایت داره، منتها یه قاعده عقلی داریم اینجا. اگر یک فقیهی در یک امری ورود پیدا کرد، فقیه دیگر حق مزاحمت با او نداره. مثلا فرض کنید، حالا مثال خیلی خیلی سطحیش این است که اگر یه موقوفه متولی نداره، یا یه کسی مرده وارثی نداره، آوردن مالشو به یک فقیه دادن که از باب این که ولی من لا ولی یله، گفتن آقا این وارث ورثه نداره و پولشو شما باید درست مصرف بکنی، فقیه دیگر حق نداره با اون مزاحمت بکنه. وقتی یک فقیه تصدی پیدا کرد در یک شأنی از شؤون فقاهت، فقیه دیگر حق نداره با اون مزاحمت بکنه. اون وقت میاییم مثلا در مثل که نه، واقعا در نظام جمهوری اسلامی الان حکومت به دست یک فقیه معینه، شؤون حکومت به دست یک فقیه معینه، هیچ فقیهی با فقیه متصدی در حکومت حق مزاحمت نداره. نمیتونه بگه آقا منم فقیهم، اگر امروز ولی فقیه گفت جنگ، اما من میگم نه خیر نباید باشه. اگر امروز ولی فقیه گفت مثلا فلان عمل، من میخوام باش مزاحمت کنم. این رو امام در اونجا خیلی دقیق و عمیق مطرح میکنه و حتما مراجعه کنید. ولی میخوام اینو عرض بکنم، از بحث خیلی فاصله نگیریم. اجازه بفرمایید آقای شعبانی، خود این روات جمعه، خود اون من عرف حلالنا و حرامنا اطلاق داره. با وجود این عام و این اطلاق، برای فقیه تردیدی نمیمونه. یعنی حالا اگر که مگر کسی در این عموم اطلاق بخواد خدشه کنه، اما با فرض اینها تردیدی نیست برای اینکه آقا یجوز الرجوع الی کل مجتهدین، منتها حالا شرایط دیگه هم باید داشته باشه برای بله. نه حالا اونا نرسیدیم، میخونیم انشالله اونجا رو عرض میکنیم. آقای شعبانی بفرمایید. آقای شعبانی
بلد. اگر بین اعلم و غیر اعلم ما مردد شدیم، از امام بپرسیم چه بکنیم، امام به همین نظر و عرفه ما رو حواله میده، میگه بین اینها کدوم بیشتر معرفت
نداره. یه بارد شما دیگه آیش نسبی از کجا نیست؟ نظره، نظره یعنی فهمه، فهمن فهمه، فهمن دقیقا. ابدا نمیشه استفاده کن، نه میگه من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، اما از کجاش میگه یه کسی انظره، یه کسی اعرفه، امام داره اون اعرف رو میگه. چیا؟ به عرف هم بگیم الان همینطوره. ما الان اگر به عرف گفتیم، عرف گفت اگر من مریضی پیدا کردم بگیم آقا رجوع کنید به کسی که طب خواهد. اگر اینطور گفتیم، گفتیم رجوع کنید به کسی که طب بلده، یعنی من دارم میگم رجوع کنید به کسی که در طب قوی تر از بقیه است. آقای شعبانی این دیگه از روایت خارج میشید. شما ببینید بخواید به عقلتون تمسک کنید همین دوران میشه. این که میگید اگر گیر بکنه میره سراغ قوی تر، عقل میگه. اما در باب شر ببینید، ما واقعا باید بیایم شر رو و شریعت و دین رو، اصلا یکی از وجوه سمه و سهل بودن دین همینه. این که مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه میگه آقا مؤذر واقعی ما نمیخواییم. شما در مرض، حتی من در اشتباه تقلید گفتم، یکی از اشتباهاتی که فقها رو به اشتباه میندازه این است که میان فقه رو به مسئله رجوع به اهل خبره تشبیه میکنن، بعد میگن خب در رجوع به اهل خبره ما حتما به کسی رجوع میکنیم که خبیرتر از دیگریه، پس اینجا باید این باشه. نه، اینجا این نیست. اینجا ما اصلا کاری به واقع نداریم. اینجا ما یک مؤذر میخواییم. قول فقیه برای عامی مؤذر است. تمام. از کجاش میفهمیم آقای شعبانی؟ شما برید تمام لغویین رو از گور بیرون بیارید، بگید این هست، میگه آقای افتراء بر ماست. هیچ علمیت از کلمه نظره نمیشه. آقای دباغ چی فرمودید؟ اجازه؟ بله آقای دباغ. بله. ها. اونم فرض کردیم. بله، عرض کردیم اصل اولی یک بیانش ما قصد نظر ان اخبار ترجیح و تخییر معن، این یک. اما احتمال دوم ما قصد نظر ان اخبار ترجیح فقط، نه تخییر. خیلی خوب داریم معنی میکنیم. یعنی شما میفرمایید اصل اولی با قصد نظر هر دو دسته است؟ خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب آقای اجازه. اینجا میخوایم الان ببینیم که این آقایون این حرفا رو که زدن، ما الان داریم میگیم آقا دو فرض داره. یا اینا رو حالا بذاریم بحث اعلم و اینا رو تمومش بکنیم که خیلی خوب. حالا عرض میکنم. بله شما چی فهم؟ چی؟ قرین لبی نداریم؟ نه. نه، ما در باب فقه فقط حجت میخواییم. حجت میخواییم، عامی حجت میخواییم، مؤذر میخواد. ببینید آقا این شما ببینید، من اولا به شما عرض کنم مسئله شرطیت علمیت، حالا اونطوری که از در ذهنم سال به نظرم 82 بوده ما بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردیم، مسئله علمیت از زمان مرحوم علامه اومده در فقه، یعنی قبل از زمان مرحوم علامه مسئله رجوع به علم مطرح نبوده. این یک. دوم، شما ببینید یک مقلد در زمان ما تا آخر عمرش هنوز شک داره این مرجعی که داره ازش تقلید میکنه علمه یا نه. چطور میشه شارع ایکال بکنه مردم را بر یه امری که تشخیصش فی غایت صعوبه است؟ الان در حوزه خود ما، شما که چند سال بحث خارج هم خوندید، بهتون میگیم آقا در میان این آقایونی که جواز تقلید دارن علم کیه؟ نمیدونم. از قدیم الایام، من قشنگ برای شما بگم، از قدیم الایام شاگردهای هر استادی اون استاد رو علم میدونستن. به بعضیاشون میگفتیم آقا شما از آقای دیگر چه کتابی رو دیدید؟ میگفتن ندیدیم ولی میدونیم علم نیست. و از کجا آخه؟ حالا ببینید من میخوام اینو عرض بکنم. بله؟ یعنی من به اندازه عبارتی کفایه نیست. بخون. خیلی خوب. خب عرض کردم ما قائل به اطلاقیم. خیلی خوب. ابدا قطعا اشکله اصل اجتهاد. خب حالا مرحوم آخون فهم ما اینا گفتیم، آقای درسش هم گفتیم، ولی خب ببینید ما البته هر چی یاد گرفتیم از آخوند و شیخ و امثال ایناست، ولی الان شما اجتهاد به راحتی میشه فهمیده کسی اجتهاد داره یا نه. بله حالا من نمیخوام بگم در اینجاها عرض، خب ولی بالاخره ببینید اجتهاد شرطش این است که تا با یک کسی صحبت میکنی یک فرعی مطرح میشه، این بتواند ذهن خودش رو در چارچوب منابع فقهی، قرآن، سنت، اجماع، عقل و فتاوا، ذهن خودش رو کاملا متمرکز کنه و به نتیجه برسه. اجتهاد اولا معناش این نیست که عروه رو حفظ باشه، جواهر رو حفظ باشه، حافظه نمیخوام نفی حافظه شما رو بکنیم آیه، ولی اجتهاد معناش قوت استنباطه، بتونه استنباط کنه، الان بتونه بفهم آقا این روایت اطلاقش وجود داره نداره، مقید داره یا نداره، که حالا یک عبارتی از امام هست که شاید امروز انشاءالله در اون بحث بعدی به یه مناسبتی عرض کنم.
با وجود قول افقه قول فقیه معذره؟
بله بله.
نه
خیر، اطلاق میگه همه اینا معذره. اصلا آقا ما داریم اینا، شما اگر در اطلاق شک کنید نوبت به این حرفا میرسه، اما وقتی میگید خود شارع ازش پرسیدیم آقا ما در فقه و احکام چه کار کنیم، کلمه روات احادیث اینا جمع نیست، قطعا هم میدونید این روات اختلاف علمی داره، قطعا میدونید نمیتونه بیاد اون نه اون نمیتونه بیاد نه عقل در فقه یه حرفی میزنه، در طب یه حرف دیگری میزنه، در فقه میگه شما معذر میخوایی، قول یک مجتهد برای شما معذره. آقا باید شاهد داشته باشیم. قرینه لبی ما به عقل مگه نمیگید عقله؟ عقل میگه در فقه با در طب فرق داره. فرقش اینه در طب جانت در خطره، باید بری دنبال واقع. اجازه فرمایید. در طب جانت در خطره، دنبال واقع باید بری خبیرترین طبیب رو پیدا کنی، اما در فقه شما معذر میخوای، میخواد مطابقه و همین معذرم مطابقه دینه دیگه، معذر میخواید. یه وقت یه کسی مجتهد نیست، خب قولش اصلا معذر نیست، اما اگر کسی مجتهد شد قول او برای انسان معذر است بدون هیچ تردیدی و هذا کافن. و صلی الله علی محمد و آله.